نذير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. امروز شش هفته از جنگ بسیار سرنوشت ساز غزه میگذره و ما شاهد دو صحنه در کنار هم هستیم. یک صحنه، صحنه اوج کرامت ها و معنویت ها و حقایق معنوی جمعی انسان مظلوم هست و یک صحنه اون جنایت، دناعت و اوج نامردی و اوج سوء باطن از سوی رژیم صهیونیستی و عناصر رژیم صهیونیستی است. اون چه که بنده در محضر شریف شما نمازگزاران عزیز میتوانم جمع‌بندی کنم این هست که هم صهیونیست ها و هم غربی ها از روند جنگ به شدت نگران هستند و این مسئله نشون میده که روند جنگ و مسیر جنگ در جهت تحقق اهداف اونها حرکت نمی کنه. روز چهارشنبه گذشته روزنامه بلومبرگ آمریکا تیه یادداشتی نوشت کاخ سفید دارد به طور فزاینده ای از رفتار اسرائیل در جنگ علیه حماس ناامید می شود و تلاش می کند تا به درگیری غزه سر و شکل بدهد. و همینطور یک مقاله دیگری در نیویورک تایمز نوشته شد به قلم فرد سرشناسی به نام توماس فریدمن. در اونجا فریدمن با اشاره به روند جنگ میگه که ما نباید اسیر استراتژی نتانیاهو شویم، چرا که ممکن است همه را سرنگون کند. اینها نگران هستند که این جنگ و روند جنگ با توجه به مقاومت فلسطینی ها و با توجه به این که اسرائیلی ها تا این لحظه به هیچ دستاوردی نرسیدن، این مسئله سبب بشه که بنیان تمام رژیم ها و دولت هایی که به آمریکا وابستند را به شدت متزلزل کنه. اینی که بلومبرگ می نویسه که دولت بایدن در صدد هست که به جنگ غزه سر و شکل بدهد، معناش این هست که فرماندهی نظامی اسرائیل در این صحنه از نظر آمریکایی ها ضعیف و دچار بحران و مشکل هست. خود نتانیاهو در روز دوشنبه همین هفته در گفتگوی با فاکس نیوز وضعیت جنگ و حساسیت وضعیت را با یک بیانی اعتراف میکنه، میگه ما باید پیروز شویم تا از اسرائیل محافظت کنیم، ما باید برای حفاظت از خاورمیانه پیروز شویم، ما باید به خاطر دنیای متمدن امروز پیروز شویم. این نبردی است که ما در حال جنگیدن در آن هستیم و هیچ جایگزینی برای پیروزی وجود ندارد. اینجا داره هم یک اشاره میکنه به این که اسرائیل برای چی تأسیس شده، یاد غربی ها میاره که اینجا مسئله یه دولت نیست، مسئله یک سیاست بنیادی غرب هست که برای تسلط بر جهان اسلام ما در فلسطین ایجاد شدیم و ما در حال از بین رفتنیم. با از بین رفتن ما فقط ما اسرائیل از بین نمیریم، بلکه تمام بنیانهای شما در خاورمیانه فرو میپاشه و تمام اون چیزی که تحت عنوان تمدن غرب مطرحه دچار آسیب اساسی میشه. یه گزارشی CNN اخیراً منتشر کرد که در گزارش خودش اشاره میکنه به موقعیت غرب در کشورهای اسلامی که این مطلب را به بهانه جنگ غزه منتشر کرده. CNN میگه که از سفارتهای غرب در کشورهای اسلامی اعلام خطر شده است که غرب در نسلهای آینده کشورهای اسلامی جایگاهی نخواهد داشت. این گزارش چندین سفارت غربی در چندین کشور اسلامی است و در واقع تأثیر شکست اسرائیل در این جنگ را به خوبی بیان میکنه و میگه روند به گونه ای هست که ما هر روز دچار وضعیت بغرنجتر و بحرانی تری خواهیم شد. اما یه سوال اساسی در اینجا این هست که سرنوشت این جنگ را چه کسی، چه کسانی، چه عنصری و چه موضوعی تعیین میکنه؟ در یک کلمه باید بگیم سرنوشت این جنگ را استقامت و تاب‌آوری تعیین میکنه. اون کسی که استقامت بیشتری داشته باشد، تحمل شدائد در نزد او بیشتر باشد، او پیروز این صحنه است، هم بر اساس تعالیم قرآنی و هم بر اساس اون چیزی که در صحنه عمل بارها و بارها ملت‌ها به چشم خودشون دیدن. حالا می‌خوایم این مسئله استقامت یا به قول امروزی‌ها تاب آوری را در دو طرف جبهه مورد بررسی قرار بدین. شما به صحنه غزه نگاه کنید. استقامت مردم غزه در زیر بمباران‌ها و این که انسان‌هایی در اونجا در عین مظلومیت در اوج معنویت قرار دارند، کودک 5 ساله فلسطینی برای برادر مجروح 3 ساله خودش که در حال به شهادت رسیدن هست میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو اشهد ان محمدن رسول الله. این که مردم غزه علارغم 6-7 بمباران غزه را ترک نکردن و تمایلی به ترک غزه ندارن را بگذارید کنار صف راهپیمایی اسرائیلی هایی که از تل آویو به سمت بیت المقدس را افتادن تا در مقابل دفتر نتانیاهو و در اعتراض به سیاست نتانیاهو و در اعتراض به اینکه هنوز اسراشون آزاد نشده تحصن کنن، این دو صحنه نشون دهنده این هست که در کجا استقامت هست، در کجا وارفتگی هست. نکته دیگه این هست که در عرصه بین المللی امروز نتانیاهو یک متهم هست، یک قاتل هست. در داخل خود اسرائیلی ها نتانیاهو متهم هست، اما در نقطه مقابل اسماعیل هنیه، ابو عبیده، زیاد نخاله و دیگر رهبران مقاومت غزه به عنوان قهرمان در نزد مردم خودشون شناخته میشن. این یکی دیگه از نشانه های این هست که در کجا استقامت هست، در کجا وارفتگی هست. اون چیزی که در صحنه اینجا میتواند در استقامت اثر بگذارد نوع جنگیدن هست. 10,000 رزمنده مقاومت در غزه در موقعیت هایی که برای اسرائیل قابل دسترسی نیست قرار دارند، با انواع سلاح‌ها، با ده‌ها هزار انواع سلاح‌ها در زیر زمین که در وقت لازم خارج می‌شوند، آسیب می‌زنند و به محل‌های خودشون برمی‌گردند در مقابل اسرائیلی‌هایی که علارغمی که مجهز به زره پوش ها و تانک ها هستند در روی زمین قرار دارند، به آسانی دیده میشن. اونی که به آسانی دیده شود، آسیب پذیریش به مراتب از اون که میتواند خود را مخفی کند و ضربه بزند بیشتر هست. و یک نکته دیگه این هست که حق و باطل بودن تأثیر اساسی در استقامت یا عدم استقامت دارد. اون کسی که حق است در خانه خودش، از مردم خودش، از سرزمین خودش، از شرف خودش، از عزت خودش دفاع می کند، حتما نسبت به اون کسی که متجاوز است، آمده با قتل کودکان، با انهدام بیمارستان ها می خواهد اثبات قدرت کند، از او برتری خواهد داشت. ولذا قرآن کریم در یک جمع‌بندی نسبت به این جبهه باطل می‌فرماید: شما بدانید که اینها لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک به انهم قوم لا یعقلون. بنابراین در این صحنه مشخص است که استقامت در طرف فلسطینی است. اما ما در اینجا به غربی ها که با نومیدی صحنه این جنگ را حسب اون چی که نشریات خودشون اذعان کردند نگاه می کنند و هنوز منتظرند شاید اسرائیلی ها به یک پیروزی معتبری برسند تا بتوانند پای میز مذاکره صحنه سیاسی را به نفع اسرائیل مدیریت کنند، به اونها میگیم از سال 2000 تا کنون دست کم 13 جنگ در این منطقه راه افتاده، یعنی شما راه انداختید از جنگ افغانستان در سال 2001 تا این جنگی که الان در غزه جریان داره، این 13مین جنگ شما علیه مقاومت است. نگاه کنید ببینید در اون 12 جنگ چه سرنوشتی پیدا کردید. آیا غیر از این است که در تمام جنگ هایی که تا کنون به راه انداختید دست آخر شکست خوردید و تسلیم شدید و خارج شدید؟ الان چه توقعی دارید که ارتش شکست خورده رژیم صهیونیستی بتواند برای شما صحنه پیروزی خلق کند؟ این جنگ، جنگ غزه، در بین این 12 جنگی که از سال 2000 تا آخرین جنگی که موسوم شد به سیف القدس را افتاد، این جنگ غزه در اعداد جنگ‌های متوسطی است که جبهه مقاومت با اون مواجه است. جبهه مقاومت در جنگ‌های بزرگتر از این پیروز شده است. شما چه توقعی دارید که در این جنگ جبهه مقاومت تسلیم شود؟ این جنگ در مقایسه با جنگ سوریه ضعیف‌تر است. جبهه مقاومت در جنگ سوریه به پیروزی بسیار درخشانی در مقابل جبهه‌ای از جنایتکاران غربی قرار گرفت و پیروز شد. این جنگ از جنگ تکفیری‌ها با مقاومت در عراق ضعیف‌تر بود و مقاومت در عراق بر جنگ تکفیری مورد حمایت آمریکا پیروز شد. و این جنگ از جنگ 33 روزه شدیدتر نیست. مقاومت در جنگ 33 روزه جنگید و پیروز شد. اسرائیل و آمریکا چرا از پایان دادن به جنگ وحشت دارند، به خاطر اینکه میدانند اگر جنگ امروز متوقف بشود، اون کسی که پیروز میدان است مقاومت فلسطینی است. اگر جنگ امروز متوقف شود، البته اسرائیل میتواند به اشغال بخشی از نوار غزه استناد کند، اما این استنادی سست است، به خاطر اینکه همین امروز در حال تلفات دادن در همون منطقه است که ادعای تسلط بر اون را دارد. اگر جنگ امروز به پایان برسد، دولت اسرائیل با یک صورت حسابی از کشتار مظلومین مواجه است که این صورت حساب به جای افتخار خجالت دارد و اسرائیل باید روزی پاسخ این جنایت ها در حق کودکان و زنان را بدهد. اگر جنگ امروز متوقف شود، معادله جهان به نفع فلسطین و به ضرر اسرائیل تغییر کرده است و نشانه او راهپیمایی ده ها هزار نفری و صد ها هزار نفری طرفداران فلسطین در قلب خود غرب است. اگر جنگ امروز متوقف شود، در منطقه‌ای که معادله عادی سازی دنبال می‌شد، امروز معادله به نفع فلسطین و به ضرر اسرائیل است. بنابراین اگر امروز جنگ متوقف شود، اسرائیل چیزی در اختیار ندارد. اما اگر جنگ امروز متوقف شود، فلسطینی‌ها یک پیروزی بزرگ ثبت شده 15 مهر یا 7 اکتبر را در اختیار دارند. صدها اسیر اسرائیلی را که تاکنون سابقه نداشته در اختیار دارند. همبستگی جهانی به نفع خود را در اختیار دارند. وحدت عملیاتی کل فلسطینی ها را در اختیار دارند. بنابراین طبیعی هست که غربی ها در اینجا به پایان جنگ تن ندن. اما عزیزان، با توجه به اینکه وقت در حال سپری شدن هست، من در اینجا پیام فرماندهان مقاومت غزه را که خطاب به ایران صادر کرده اند و خلاصه وضعیت فعلی آنها و استقامت آنها در صحنه عصر را برای شما قرائت میکنم. در پیام فرماندهان مقاومت غزه اینطور جمع‌بندی کردند وضع خودشون و وضع غزه را. گفتند: ما اعتقادی می جنگیم و امید به نصرت خدا داریم و شهادت در راه خدا را فوز عظیم می دانیم. ما چیزی نداریم که از دست بدهیم. بالاترین سرمایه ما جان ماست که تقدیم می کنیم. تمام اولیاء ما زحمت کشیدند. اشاره می کنند به پیغمبر و اولیاء الهی و به انبیا. تمام اولیاء ما زحمت کشیدند و سختی دیدند و ما هم از آنها جدا نیستیم. همراهی مردم غزه با مقاومت بسیار بالا و حتی فوق تصور و توقع خود ما بوده است. بعد اضافه می کنند: اسرائیل قبلا در برابر یک کشته 10 کشته از ما می گرفت، حالا در برابر یک شهید چند کشته می دهد. این خلاصه وضع روحی، روانی و آمادگی و درجه بالای معنویت رزمندگان غزه است. در دیداری که آقای اسماعیل هنیه در اثناء جنگ با رهبر معظم انقلاب داشتند و در اونجا تحلیل‌های مفصلی راجع به جنگ و مسائل غزه شد، حضرت آقا در اونجا فرمودند: ما حرکت شما را 100% مثبت می‌دانیم و هر کمکی بتوانیم انجام می‌دهیم. صراحتاً می‌گویم شما حتماً پیروزید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و قدردانی میکنیم از جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس محترم مسائل منطقه. و اما طبق تازه ترین گزارش وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای غزه بیش از 11500 نفر و مجروحین هم 28000 نفر رسیده و 3500 نفر هنوز زیر آوارها مانده اند. حامیان دیروز دکترین حفاظت از نسل کشی، امروز بزرگترین حامیان نسل کشی تاریخی رژیم منحوس و خونخوار صهیونیستی در غزه هستند. آنچه در غزه رخ داده یک پاکسازی قومی و یک جنایت وسیع ضد بشری بوده و سکوت مجامع بین المللی و حمایت از چنین جنایتی خود عین همان جنایت است. ما نمازگزاران جمعه ضمن حمایت خود از مردم مظلوم غزه و آرمانهای قدس شریف و محکومیت شدید جنایات ضد بشری رژیم جلاد صهیونیستی به سرکردگی شیطان بزرگ همه با هم میخروشیم و فریاد میزنیم مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر انگلیس. درود خدا بر شما. اما وقت استجابت دعا و آمرزش گناهان از آن ظهر به افق تهران از محل دانشگاه تهران توسط مؤذن گرانقدر جناب آقای محمود نوروزی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. Allah على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. محمد. همچنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل دانشگاه تهران توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
متشکرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه